RFI, Radio France Internationale.
زمینه ها و زمانه ها ابو تراب مصطفی.
بازداشت گسترده درویشان گنابادی در ایران و ویران کردن حسینیه آنان در شهر قم در دو هفته اخیر در کنار گزارش‌های پرونده فعالیت‌های اتمی در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار داشت، هرچند که با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. در هر حال سرکوبی درویشان در رسانه‌های درون ایران بازتاب درخور نیافت. کشمکش دیرینه آخوند و درویش، آنگونه که خود می‌گویند اختلاف شریعت و طریقت، موضوع برنامه امشب ماست. در این برنامه آقایان مصطفی آزمایش، نماینده سلسله درویشان گنابادی در اروپا، حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و پژوهشگر اسلامی در ایران، و جواد طباطبایی، اسلامشناس در آمریکا، جداگانه به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهند. پیش از هر چیز از آقای آزمایش می‌پرسم، از درویش‌های بازداشت شده چه خبری دارند؟ آزاد شدند یا نه؟
1200 نفر بازداشتی داشتیم که یه تعدادی از اینها آزاد شدند. یک لیست 173 نفری هستش که اینها به عنوان عوامل اصلی فتنه قم همچنان در زندان به سر میبرند.
در این ماجرا چند نفر زخمی شده بودند؟
غالب شرکت کنندگان، یعنی اون 1200 نفری که به گفته رئیس نیروی انتظامات و گردان ضربت بازداشت شدند، اینها همه مصدوم شده بودند، اما درجات مصدومیتشون با همدیگه برابر نبود. کسانی هستند که به نقص عضو دچار شدند. 3 نفر از مصدومین یک چشم خودشون رو از دست دادند. 8 از خانوما با ضربه های چاقو مصدوم شدند و یکی از خانوما که باردار بوده سقط جنین کرده.
همان گونه که گفته شد، نزاع آخوند و درویش پیشینه دیرینه دارد. صوفی یا درویش اصلاً یعنی چه؟ این پرسش را با آقای جواد طباطبایی، اسلامشناس در آمریکا در میان می‌گذارم.
کلمه صوفی اطلاق میشه به گروه‌هایی از افراد که توجهشو بیشتر به باطن دین تا به ظاهر دین. در مورد اسلام هم همینطوره. از اوایل دوره صده‌های اسلامی گروه‌هایی پیدا شدن که در آغاز زاهد اطلاق می‌شده، بعداً صوفی اطلاق شده، به دلیل اینکه اینا لباس پشمیه خیلی زبری رو می پوشیدند و کلمه صوف عربی از اونجا میاد. اینا گفتن صوفی چون پشمینه پوش بودن در واقع.
آیا درویشی در دوره اسلامی فقط پیدا شده یا پیش از اسلام هم در آیین زرتشت مثلا یا در ادیان قبلی درویشی وجود داشته؟
حالا کلمه درویش رو در این مورد البته مشکل هست که بتونیم به کار ببریم، ولی میتونیم بگیم که جریان های باطنی در همه دوره‌های تاریخ و در همه ادیان و بنابراین در مورد ایران اگر بخوایم که صحبت بکنیم، باید بگیم قبل از اسلام هم جریان‌های باطنی وجود داشتن، خصوصا در دوره ساسانیان که بیشتر می‌دونیم دین زرتشتی جریان داشته، در بخش‌هایی از ایران دین بودایی هم بوده است، در جاهای دیگری باز و در دوره‌های خصوصا مسیحیت اهمیت پیدا کرده. بنابراین جریان‌های باطنی در درون این همه این ادیان وجود داشته. بعد از اسلام هم تمام این جریان‌های باطنی قبل از اسلامی تأثیر گذاشته در جریان اهل باطن دوره اسلامی.
خب اختلاف این افرادی که شما با عنوان اهل باطن از اونها یاد می‌کنید، یا ساده‌تر بخوایم به کار ببریم بگیم درویش‌ها با آخوندها یا پیشوایان دینی رسمی در ایران بعد از اسلام، از کی پیدا شده و چگونه؟
من البته کلمه درویش رو به کار نبردم، به یه دلیل خاصی هست که الان سعی میکنم که توضیح مختصری بدم. در آغاز صوفیه یا عرفا اهل عرفان پیدا شدن یا اهل باطن پیدا شدن. تعارض‌های خیلی شدیدی در آغاز وجود نداشته. کسانی مثل غزالی که به عنوان مثال در قرن پنجم هم زاهد صوفی بوده و هم فقیه و متشرع ظاهری بسیار سفت و سختی هم در این حال بوده، می‌دونیم که تا اونجا اختلاف خیلی اساسی میان اینها به وجود نیامده. گاهی اوقات کسانی البته ادعاهای بیشتری داشتن، مثل حلاج، بعد از اون کسانی مثل عین‌القضات همدانی و اینا ادعاهایی کردند که با ظاهر شرع خیلی جور در نمی اومده. بنابراین یه اختلافایی در موضعی بین برخی از افراد علاقمند به تصوف و عرفان و روحانیت و اهل ظاهر دین پیدا شده. تعارض از زمانی است که صفوی ها میان روی کار و با اومدن صفوی ها نوعی از تشیع میشه دین رسمی ایران و همین روحانی های اهل ظاهر دین قدرتی پیدا میکنن و زمانی که اینا قدرت پیدا میکنن در کنار اینها همین افرادی که به اصطلاح تا اون وقت میگفتن صوفیه عرفا و بهتر هست که از این به بعد در واقع بگیم دراویش، دراویش هم پیدا میشن که اینا ادعاهایی داشتن که با روحانیت با موازه رسمی اهل دین شریعت مداران سازگار نبوده، خصوصا در نیمه دوم صفوی ها این تعارض بیش از بیش تظاهر بیرونی داشت. بعد با قدرت پیدا کردن بعضی از این شریعت مداران که با قدرت سیاسی هم ارتباط خیلی نزدیکی داشتن، مشکلاتی در واقع ایجاد شد که کسانی مثل مجلسی و اینا، مجلسی دوم منظورم هست، که اینا به شدیدن ضد اهل باطن یا ضد این دراویش، فراهای دراویش بودن که ظاهر دین رو رعایت میکردن در بسیاری از موارد، حتی باطن دین رو هم در واقع رعایت نمیکردن. درویشی بعد از این تبدیل شد به نوعی از فرقه‌های بیرون حوزه رسمی جامعه سنتی ایران اون وقت، بنابراین تعارض‌هایی پیدا شد. بعضی از این آخوندهای اون زمان بودن که اونا رو بهشون گفتن لقب حتی صوفی کش به اونها گفتن، برای اینکه اینا نظرشون این بود که اینا رو هر جایی ما پیدا کردیم باید بکشیم.
به دوره صفوی اشاره کردید، آیا در این دوره درویش ها یا صوفی ها خطری برای شریعت مداران محسوب می شدن؟
در چنین نظام هایی که دین از یک طرف و قدرت سیاسی از یک طرف به یک وحدتی می رسن و در واقع میخوان که تمام جامعه رو تحت نظر داشته باشن، تمام شئون اجتماعی رو تحت نظر خودشون بگیرن یا به عبارت امروزی تر کنترل خودشون داشته باشن، هر گروهی که در بیرون این حوزه حرفی میزد به نوعی خطر تلقی میشد. در واقع تمام نظام های بسته سیاسی و اجتماعی همینطور هستند که هر چهار نفری که در یک جا بتونن جمع بشن، حتی اگر بالقوه هیچ خطری هم نداشته باشن اون چند نفر، ولی به هر حال خطر تلقی میشن.
جواد طباطبایی بود، اسلامشناس در آمریکا. از نزاع آخوند و درویش با عنوان اختلاف شریعت و طریقت هم یاد میکنند. آقای مصطفی آزمایش معنای طریقت و شریعت و تفاوت آنها را چنین توضیح می‌دهد.
بحث شریعت و طریقت صحیحه، از نقطه نظر دیگه‌ای اگر بخوایم به این مطلب نگاه کنیم باید بگیم بحث قشر و لب، بحث مغز و پوست. مولانا می‌فرماید ما از قرآن مغز را برداشتیم، یعنی هر مکتبی، هر کتابی، هر قانونی یه نصی داره و یک روحی داره. کسانی که دارای دیدگاه مزیق و بسته هستند فقط با تکست و نوشته متن کار دارند، اما کسانی که وسعت مشرب دارند با روح قانون سر کار دارند. شریعت و دین اسلام هم همینطوره، سایر ادیان هم همینطوره. به طور کلی متصوفه صوفیان به طایفه‌ای گفته میشه که از ابتدا نقطه توجهشون روح دین بوده، با روح قرآن کار داشتن، یعنی تفسیرشون از قرآن و برداشتشون از اسلام قشری نبوده، معنوی بوده، وسعت مشرب داشتن.
بعضی از بنیادگرایان از جمله آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که بر پایه برخی گزارش ها در پس حمله به درویشان و قوم قرار دارد، آنها را مسلمان یا شیعه نمی دانند و دست کم معتقدند که آنها به امام دوازدهم غایب اعتقاد ندارند. آقای مصطفی آزمایی، شما به عنوان نماینده درویشان گنابادی در این مورد چه می گویید؟
این البته تهمت و اتهامه که اینا می زنند و اینها می خوان یه موجباتی برای توجیه حملات سرکوبگرانه خودشون علیه سلاسل تصوف، به خصوص سلسله نعمت اللهی گنابادی که یک سلسله شیعه مسلمان ساکن ایرانه، فراهم بکنن. اینطوری نیست، یعنی صوفیان شیعه مذهب پیرو آیین تشیع هستن، دوازده امام رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن و اصول اعمالشون مبتنی بر تمامی دستوراتیه که در اسلام و در تشیع مورد توجه همه مجتهدان همیشه قرار داشته.
خب اگر شما به همه آنچه که آخوندها اعتقاد دارند اعتقاد دارید، پس چرا حسابها جداست؟
نه خیر، ما به چیزی که آخوندها اعتقاد دارن ما اعتقاد نداریم، ما به چیزی که در تشیع و در قرآن مجید گفته شده اعتقاد داریم.
میشه قدری در این باره بیشتر توضیح بدید؟
بله، مسئله ای که در قرآن مجید گفته شده و اساس بحث تصوف و عرفان رو تشکیل میده و بحثیه که جوهر همگی ادیان الهی رو تشکیل میده، اینه که انسان چطوری میتونه به خداوند، به نور خداوند ملحق بشه. یعنی انسان باید چه پله هایی رو طی بکنه در سیر تحول جوهری تا بتونه قوا و مدارک فراحسی خودش رو بسط بده و به ادراک نور الهی نائل بشه. به همین دلیل شریعت محدود در دستورات عبادی که تنظیم روابط فرد با خدا و تنظیم روابط فرد با افراد دیگه در جامعه است. اما مغز قرآن، اون چیزی که صوفیان بهش توجه دارن، عبارت است از تعالیمی که به کار گرفتن اونها سبب بست ادراکات فراحسی و ادراک انوار غیبیه میشه. به صرف این که ما نماز بخونیم و روزه بگیریم و دستورات عام شریعت رو انجام بدیم، این میزان کافی نیست که قوای فراحسیمون گسترش پیدا بکنه. برای پرورش قوای فراحسی در خود قرآن و در سایر ادیان الهی دستورات مکمل دیگه‌ای وجود داره که اون کسانی که به روح قرآن توجه دارن و علاقه دارن به اونها میپردازن.
درویشان، البته منظورم درویشانی است که خودشان میگویند شیعه اثناعشری هستند. در این برنامه درباره درویشان سنی بحثی نمی کنیم. این درویشان رو میتوان یا باید شیعه دوازده امامی دانست یا نه؟ به این پرسش آقای حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر اسلامی در تهران پاسخ میدهد.
بخش وسیع و طیف گسترده از شاخه‌های مختلف و فرقه‌های مختلف اهل تصوف هستند که اینها از دیرباز شیعه بودند و الان هم شیعه هستند. بعضی ها شیعه باطنی و اسماعیلیه هستند، بعضی ها شیعه دوازده امامیه هستند. انواع و اقسام تصوف ما داریم که اینها شیعه بودند و هستند و خودشون رو هم شیعه میدانند و واقعیتش هم همین است که اینها تقریبا به اصول اساسی افکار و عقاید کلامی شیعه معتقد هستند و مقید.
آقای اشکبری، شما خودتون قبلا آخوند بودید و با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شدید. علت بیزاری عمومی آخوندها از درویش ها چیه؟ راسته که برخی از آخوندها حتی مثنوی مولوی رو هم با انبر می گرفتن تا دستشون نجس نشه؟
بله، خب 3-4 عامل در این اختلاف نقش دارن. من فقط به اشاره می گویم یکی از این اختلافات مسئله برخی عقاید و آرای هستی شناسانه یا خداشناسانه است که برخی از فرقه های تصوف دارن. از جمله میتوان به مسئله اعتقاد به وحدت وجود اشاره کرد. خب علما، فقها معمولا اعتقاد به وحدت وجود رو کفر و شرک میدانن. و دوم مسئله قلوب هست که در شاخه های متعدد دراویش یا متصوفه وجود داشته. و مسئله سوم هم برخی از آداب و شاعر است که در اهل طریقت و متصوفه هست، از جمله مسئله چله نشینی، ذکر یاهو گفتن یا مهمتر از همه خانقا درست کردن. و بالاخره مسئله چهارمی که همواره مورد اختلاف بوده و شاید خیلی هم روش دقت و تأمل نشده، اینی که وقتی که علما پیدا شدن از قرن چهارم به بعد و به طور خاص از عصر صفویه به بعد که در ایران نهاد علمای شیعه به وجود آمد، در کنار اون هم رهبران فرقه تصوف و اخطاب اونا پیدا شدن و علما همواره به چشم رقیب و معارض نگاه می‌کردند به رهبران اهل تصوف. و واقعیتش اینه که گاهی هم مثنوی رو با انبر برمی‌داشتن یا حافظ، نه تنها حالا مولوی که به هر حال یک تفکر تقریبا غلیظ‌تر تصوفی داشت، ولی حتی حافظ رو هم بسیاری تکفیر می‌کردن یا بسیاری از متصوفه دیگر رو مثل جامی و مثل فخرالدین عراقی و بعدها حتی بعضی از علمای ما هم که متصوفه بودن مثل ابن فهد حلی، اینها هم مورد تکفیر قرار می‌گرفتن. حتی علامه مجلسی پدرش رو، محمد تقی مجلسی رو تکفیر کرد.
پدر خودش رو
بله، به خاطر اینکه گرایش صوفیانه داشت. و من سالهایی که خودم در قم بودم، بسیاری از همین آقایون روحانیون و علما حساسیت فراوانی روی اهل تصوف از جمله مولوی و حتی حافظ داشتن. و یکی از این افراد هم آقای آمیرزاده حسین نوری بود که الان جزء مراجع تقلید قم هست. و
اتفاقا همین آیت اللهی که شما ازش نام بردید، آیت الله حسین علی نوری همدانی، منظور همین ایشون بود دیگه. بله،
حسین نوری همدانی.
بله، ایشون روز جمعه پریروز گفت که مشکلات علما مسئله صوفیگری بوده. صوفیان یا درویشان چه مشکلاتی برای علما یا آخوندها ایجاد کردن؟
البته اینکه دقیقاً منظورشون چی بوده من نمیتونم از ناحیه ایشون حرف بزنم، ولی با توجه به مطالبی که گفتم و اختلافات دیرینه و عمیقی که بین متشرعه و متصرف از گذشته وجود داشته، این نوع علما که عموماً مذهب رو و دین رو در فرمالیزم و در شریعت و در یک سری احکام میبینن، اینا همواره خودشون رو در برابر اهل طریقت و متصرفه میدیدن که اونها به قول مولوی میگفته که یا منصوب ایشون هست که ماز قرآن مغز را برداشتیم پوست را بهر خران بگذاشتیم. متصرفه خودشون رو اهل حق و حقیقت و باطن شریعت میدانستن و علما رو و مجتهدان و فقها رو قشری گرایانی میدانستن که فقط به ظواهر دین دل بستن و به اون پایبند هستن. الان هم بسیار از همین علما و فقهای ما که وارثان همون شریعت مداران گذشته هستن، طبیعیه که از اینکه ببینن اهل طریقت و تصوف گسترش پیدا میکنن یا در جامعه دارای پیروانی میشن و نفوذ اجتماعی هم ممکنه پیدا بکنن یا نفوذ معنوی اخلاقی، طبیعیه که خب به راحتی بر نمیتابن و شاید یکی از ریشه های برخوردهای اخیری که علمای قم با فرقه متصرفه دراویش قم کردن ریشه قبل از آنی که در مسائل اعتقادی داشته باشه در انگیزه های سیاسی داشته باشه.
حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و پژوهشگر اسلامی در تهران. وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 میلادی بسیار چیزها را در ایران دگرگون کرد. از آقای آزمایش میپرسم وضع درویشان پیش و پس از انقلاب اسلامی رو چگونه میشود مقایسه کرد؟
بله، قبل از انقلاب ارتباطی که بین سلسله نعمت اللهی گنابادی به طور خاص و کلیه سلاسل صوفیانه در ایران به طور عام با روحانیت وجود داشت بسیار بسیار ارتباط خوبی بود، به خاطر اینکه روحانیت در اون زمان در پی خشونت گرایی نبود، یه عقلانیت وسیعی بر حوزه ها حاکم بود. اما به محض اینکه انقلاب شد در ایران وضع به هم ریخت، یعنی شرایط سلاسل صوفیه دچار یک بحران بسیار زیاد شد. در نوروز سال 1358، یعنی بعد از اینکه جمهوری اسلامی رسما اعلام شد، در آخر ماه فروردین حسینیه امیر سلیمانی که مرکز سلسله نعمت اللهی گنابادی در تهران بود، اول به کل غارت شد، بعدم به کلی در آتش سوخت. بعد از اون هم مقبره اقطاب این سلسله در شاه عبدالعظیم دیواراش تخریب شد و گفتن ما لازم داریم که صحن شاه عبدالعظیم رو گسترش بدیم، واسه همین این مقبره رو که خیلی جنبه تاریخی مهمی داشت تخریبش کردن. بعد مرحوم آقای سلطان حسین تابنده که قطب اون زمان سلسله بودن رو از اقامت در خانه مسکونی و شهر خودشون در بیدخت گناباد مانع شدند و به تهران تبعیدشون کردن. جانشین ایشون هم که مرحوم حاج علی آقای تابنده محولی شاه بودن، در سن 50 سالگی به قدری زیر فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفتند که نهایتاً به طرز مرموزی به علت عارضه سکته قلبی از دنیا چشم فرو بستند. الان هم ما مشاهده می‌کنیم که این فشارهایی که قبلاً به طور متناوب با یه فراز و نشیب‌های روی سلاسل مختلف صوفیانه و به خصوص سلسله نعمت اللهی گنابادی می‌آمد، اخیراً از نوروز سال شمسی جاری که ما درش هستیم بسیار بسیار شدید شده، یعنی یک جنبه سرکوب یک مبارزه طلبی ایدئولوژیک و تئوریک پیدا کرده و ما احساس می‌کردیم که این خطر، یعنی خطر برخورد فیزیکی، به زودی به وجود بیاد، چون مقدماتش در کتاب‌هایی که نوشته شده بود و حدود 15 تا کتاب در تیراژ بسیار بسیار زیاد منتشر شد و در تمامی اونها تهمت‌های واهی اینها زدن، دروغ‌هایی که واقعاً یه مجهولات اینا اختراع کردن که عقل درش متحیر میشه و مشاهده میکنه که کوچکترین بهره‌ای از عقلانیت در کارهایی که الان داره صورت میگیره در مورد آحاد مختلف مردم ایران و بی آزارترینشون یعنی درویشان اصلا وجود نداره. ما مشاهده میکنیم که در حکومتی که به نام اسلام میخواد اعمال خودش رو مشروعیت بهش بده، برای نخستین بار در تاریخ اسلام اشخاصی که در حسینیه متحسن شده بودند با غیر محترمانه ترین صورتی از حسینیه اینها رو اخراج کردن، ابتدا حسینیه رو آتیش زدن و با بولدوزر اونجا رو خاک کردن. این حرکتی که انجام گرفت و به سبب اون اشخاصی همسال آقای کروبی، آقای منتظری، آقای ابتهی و دیگران و امروز آقای فاضل میبودی، فردا کس دیگه وارد صحنه شدند و دارن انتقاد میکنن، به خاطر اینکه اگر این مقوله جبران نشه و زبان به اعتراف نسبت به اشتباهی که کردن باز نشه، اصلا اساس مشروعیت اینها رو زیر سوال میبره. میگن آقا شما اساسی ترین ارزش هایی رو که به اعتبار اون خودتون رو مرجع ما میشمردید زیر پا گذاشتید و لگدمال کردید، دیگه چه مرجعیتی، دیگه چه اعتباری میخواییم ما براتون قائل بشیم؟
شنوندگان گرامی، برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. با سپاس از آقایان مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت‌اللهی گناوادی در اروپا، حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و پژوهشگر اسلامی در ایران، و جواد طباطبایی، اسلامشناس در آمریکا، شرکت کنندگان در این برنامه. یادآوری می‌کنم که گفتگوهایی که شنیدید جداگانه انجام شدند. شب به همه شما خوش.